بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته الطاهرين. تعریف کلمه ولایت. اهل سنت معمولا ولایت رو اینجوری معنا میکنن، میگن که ولایت یعنی تنفیذ القول علی الغیر شاء او ابا. اگر کسی بتونه نفوذ بدهد، نافذ کند کلام خودش را بر دیگران، چه اینکه اون دیگران راضی باشند یا راضی نباشند، این معنای ولایت نزد اهل سنت. بیشتر هم تو کتاب های حنفی ها و حنبلی ها، این دو فرقه ولایت رو این گونه تعریف کردن. هم کسی بتونه اراده خودش را یا کلام خودش را نسبت به دیگران نافذ کنه، یعنی مثلا تصمیم گرفته این شخص رو به ازدواج کسی در بیاره یا خونه این شخص رو بفروشه، اگر کسی بتونه این کار رو بکنه اینو میگن ولایت دارد. ولی این تعریف چند تا اشکال داره. اولین اشکال اینه که تنفیذ یا نافذ کردن این خود ولایت نیست، این اثر ولایته، این نتیجه ولایت. کسی که ولایت دارد نتیجه ولایت اینه که تنفیذ بکنه. پس خود ولایت تنفیذ نیست. این حاضا اولا. ثانیا این که گفته تنفیذ القول، بعضی مواقع ولایت مربوط به فعل نه مربوط به قول. مثلا پدری که دختر خودش را به ازدواج کسی در می آورد، این تنفیذ فعل نه تنفیذ قول. خب بله بله، اون تو خدا بود نه توی مادیات، تو نهج البلاغه بود قوله و فعله. نه نه اینجا نه، تو مجردات و غیر مادیات. خب بله، اراده شامل فعل میشه اما قول شامل فعل نمیشه. بله بله. خب قول تو تعریف رد المحتاجه، توی تعریف ابن عابدین اراده است. به این خاطر دوتا آوردن. اشکال دیگر اینه که این تعریف شامل ولایت انسان بر خودش نمیشه، یعنی این شامل ولایت علل غیره، در حالی که گاهی انسان ولایت دارد بر مال خودش، ولایت دارد بر جان خودش، شامل اینجور ولایت ها نمیشه. باز مثلا میشه اشکالای دیگه ذکر کرد. حالا این تعریفی بود که اهل سنت دارن، شاید بهتر این باشه که ولایت رو اینجوری تعریف بکنیم، بگوییم ولایت یعنی سلطت الانسان، یک کسی تسلط داشته باشد. التصرف فی النفس او غیره ها، کسی بتونه سلطه داشته باشه، تسلط داشته باشه بر جان یا بر مال. حذف متعلق هم دلیل بر عمومه، یعنی چه جان و مال خودش و چه جان و مال دیگران. این سلطه هم غیر از قدرته. یه وقت کسی ولایت را معنا میکنه به قدرت، اون اشکالش اینه که عبد قدرت داره ولی سلطه نداره. مثلا یه عبدی که سن مثلا 40 سالشه 50 سالشه، این عبد قدرت دارد برای یک کارهایی اما سلطه نداره. و مقصود از این سلطه هم سلطه شرعیه، یعنی تسلطش تسلط شرعی یا بگویید تسلط مشروع، که حالا بعدن فرق بین سلطه شرعی و سلطه مشروع رو بعدن میرسیم. کسی سلطه داشته باشد، که عرض کردم وقت این سلطه غیر از اون تنفیزه، چون اون میشد نتیجه ولایت، این میشه خود ولایت، هم شامل میشود تسلط انسان بر خودش، هم شامل میشه تسلط انسان بر دیگران و هم بر مال و هم غیر مال. اون شاء او ابا هم لازم نیست که بگوییم حالا مثلا یه مرتبه تسلط اختیاریه، یه وقت تسلط غیر اختیاری. این هم دیگه احکام ولایت لازم نیست تو تعریف ولایت ذکر بشه. نه خاصه خود ولایت یعنی سلطه، خود ولایت دارد یعنی چی؟ یعنی تسلط دارد، اما نه اینکه ولایت یعنی قدرت یا مثلا تنفیذ. اگر اون رو بگوییم وقت اون، چون احتمال داره کسی بگه اون اولویت از همین کلمه ولایت و تعریف دوری میشه، به این خاطر بزنیم. آره دیگه، مثلا حالا بگیم که تو تعریف، بله خود درسته، یعنی فرما شما صحیح، ولی اون وقت اونجا پیغمبر صلی الله علیه و آله در مقام تعریف نبوده. من تو مقام تعریف اگر که بگویم که ولایت یعنی اولویت بر فلان، شاید تعریف دوری بشه. چرا؟ چرا دیگه؟ اگر تسلط دارد ولایت هم داره. ببینید مثلا فرض کنید حالا ولایت یه مرتبه بر نفس، یه مرتبه ولایت بر مال. ولایت بر نفس مثلا یه نوع ولایت، ولایت حفظ، پدر بچهش رو باید حفظ بکنه، همین حفظ رو میگیم ولایت. یا مثلا حق حضانت، این حضانت خودش یک نوع ولایته. حق کفالت، اینم یه نوع ولایته. حق تزویج، اینم یه نوع ولایته. یعنی اگر اینها را جزء ولایت بدانیم که اینا ولایت هستن، همین که کسی تسلط روی یه مال داره اینا ولایت میشه، همین که این مال رو میتونه حفظ بکنه من نمیتونم. بله درست، بله. چرا اینا همه جزء ولایت، بله اینا همه جزء ولایت هست. پس ولایت، این تعریفی که عرض کردم، هم ولایت بر مال رو میگیره، هم ولایت بر نفس یا جان رو میگیره. از طرف دیگه ولایت، یه مرتبه ولایت عامه است، یه مرتبه ولایت خاصه. ولایت عامه به معنی اینه که یه شخصی بر همه ولایت داشته باشه، یعنی بر فرد خاص ولایت نداشته باشه، بر همه افراد، افراد غیر معین ولایت داشته باشه، در مقابل ولایت خاصه. ولایت خاصه اینه که پدر بر فرزند خودش نه بر دیگران ولایت دارد. این که میگیم پدر بر فرزند خودش، این میشه ولایت خاص، یعنی یک شخص بر یه شخص خاص ولایت داره. ولایت عامه یعنی ولایت یک نفر بر افراد غیر معین، یعنی بر همه افراد ولایت داشته باشه. مقصود این نیست که بگوییم ولایت عامه یعنی کسی بتونه هر نوع تصرفی انجام بدهد، این نیست. اون میره تو بحث ولایت مطلقه که حالا تا برسیم بهش. هر نوع تصرف رو نمیگم، این نمیگیم ولایت عامه. اینکه یک آدم بر همه افراد ولایت داشته باشه اینو میگوییم ولایت عامه. یک فرد بر یکی یا 10 آدم معین ولایت داشته باشه اینو میگوییم ولایت خاصه. دقیقا مثل اینکه یک کس تو باب وقف یک کسی رو میگویند متولی اوقاف عامه است، یکی متولی وقف خاصه. فرض کنید مثلا یک بزرگواری میشود تولیت آستانه مقدسه، این متولی نسبت به وقف خاصه، اینو میگیم که ولایت خاصه. یه وقت یک کسی رو میگذارن به عنوان رئیس اوقاف، این که رئیس اوقافه این ولایت عامه، یعنی بر هر وقفی ولایت داره، اون یکی بر یک وقف خاص ولایت داره. پس مقصود از عامه و خاصه این نیست که نوع تصرفشو فرق بکنه، یعنی یکی مثلا هر جور تصرفی میتونه بکنه، یکی تصرف مشخص، این نیست. بلکه مولا علیهش یه مرتبه معینه، یه مرتبه غیر معین. غیر معین رو میگوین عامه، معین رو میگوین خاصه. این کلمه مولا علیه رو گفتم، باز اینو تکرار کنم. ببینید دیروز عرض کردم مولا علیه، فکر میکنم غلط باشه. اینجوری نیست که کسی خیال بکنه این کلمه باب تفعیل سخب. بله اسم مفعول باب تفعیل، نه یعنی عرض کردم این کلمه ثلاثی مجرده نه باب تفعیل. شاهد این که باب تفعیل نیست اینه که با حرف جر اومده. اگر که کلمه با حرف جر اومد که باب تفعیل نیست. بلگه خودش متعدیه دیگه، حرف جر نمیخواد. این که حرف جر میآوری مال اون موقعیه که لازمه، وقتی که لازمه دیگه باب تفعیل نیست. بله زم مولا علیه عرض کردم غلطه، درستش مولیون علیه باید باشه. حالا مولیون علیه رو حالا به اشتباه میگن که مولا علیه. یا یه قاعده ای هست تو قواعد فقهی، البته این قواعد فقهی که ما داریم این قاعده توش اصلا نیستن تو هیچ کتابی ها، ولی این قاعده رو بعد من بحث خواهم کرد انشاءالله. قاعده این که ازج تمعت الولایت العامه والولایت الخاصه قدم الاخص نه قدم الاهم. ارز کنم این حالا تا برسم بس بکنم، حالا که نمیخوام بس بکنم، فقط ارز منم یه اینجور قاعده ای انشاءالله بس خواهیم کرد که هر وقت ولایت عامه و ولایت خاصه در یه جا جمع شد، فرض کنید پدر یه دختر گفت که دختر را میخوام به این آقای زید شوهر بدن، ولی یه فقیه هم گفت که نمیخوام به عمرو شوهرش بدن، اینجا حرفی کی مقدمه؟ حالا اینو میرسیم انشاءالله. اذا اجتمعت الولایت العامه والولایت الخاصه قدم الاخص. نه خواهد ارز کنم حاجه هم اشکال داشت، ارز کنم حالی که نمیخوام حالا این بحث رو مطرح بکنم، حالا هر وقت بحثش رسیدیم این قاعده رو بحث میکنیم. تا اینجا هم مطلقه و مقیده. خب تا اینجا فقط این دو سه جلسه فقط هم بحث رو لغت ولایت بود. عرض کردم که ابتداعا بحث میکنیم درباره حکومت و بعدا میاییم روی شرایط حاکم و شکل حکومت، اون موقع بحث میشه ولایت فقیه. حالا ابتداعا یه اشاره بکنم به تاریخچه حکومت دینی تا اینکه بعداً بگوییم اصلا حکومت دینی یعنی چی. آیات شریفه قرآن را جلسه بعدی بحث میکنم که قرآن درباره امت‌های گذشته چه فرموده، حالا با قطع نظر از قرآن کریم و روایات. تو دین یهودیت شما فعلا اسرائیل رو کار نداشته باشی، اسرائیل یک کشور لائیکه و حکومتی هم که تو اسرائیل وجود داره، این حکومت حکومت دینی یهود نیست. علتش هم اینه که تو اسرائیل سه فرقه یهودی هست، یهودی ها چهار فرقن، تو اسرائیل سه فرقه وجود داره، زلوت ها و راسنی ها و فرسیان ها. این سه فرقه الان تو اسرائیل وجود دارن و اختلافاتشون به قدر زیاده که اگر دولت اسرائیل بخواد طبق یکی از این فرقه ها عمل بکنه، اون فرقه های دیگه شورش میکنن و لذا ناچارن این حکومتی که قاسبانه اینجا درست شده، این حکومت حکومت لائیکه، حکومت غیر دینی یهوده. یعنی اینایی که اینجا اومدند اینها یهودی هستند اما حکومتشون حکومت یهودی نیست. حالا من اسرائیل رو کار ندارم، خود دین یهود. دین یهود میگوید که وقتی موسی علیه السلام این بنی اسرائیل را از مصر برداشت بیاد به طرف ارض موعود یا اورشلیم، در صحرای سینا موسی مفقود شد، که حالا مفقود شد کجا رفت اونم حرف دیگری، حالا اونو فعلا کار ندارم، اون بحث تاریخی، چون میدونید که هیچ کس قبر موسی رو نمیدونه کجاست، تو تورات یا مثلا تو کتاب‌های یهودی هم فقط هست که موسی مفقود شد اما کجا رفت یه معلوم نیست. وقتی که موسی علیه السلام مفقود شد، حضرت داوود این بنی اسرائیل رو آورد به اورشلیم و حضرت داوود وقتی که تشریف برد به اورشلیم، اولین کاری که کرد این بود که حکومت تشکیل داد. و بعد از داوود علیه السلام حضرت سلیمان باز حکومت تشکیل داد. پس اولین کار پیغمبران بنی اسرائیل تشکیل حکومت بوده، یعنی همین معبد اورشلیم رو ساختند و اینم شد محل حکومتشون. وقتی هم که بخت و نصر حمله کرد و این معبد اورشلیم را، معبد همون هیکل میشه دیگه، هیکل سلیمان که میگویند، هیکل سلیمان هم یعنی معبد سلیمان، نه یعنی جسم سلیمان ها یا مثلا مجسمه سلیمان. وقتی بخت و نصر حمله کرد و این معبد سلیمان را خراب کرد، بعد از اینکه کوروش در ایران به قدرت رسید، وقتی این یهودی ها را آزاد کرد، باز یهودی ها اولین کاری که انجام دادن این بود که اومدن بیت المقدس را ساختند و بیت المقدس هم محل حکومت کاهنان یهودی بود. این مال دین یهود که این حکومت دیگه این دفعه دوم ادامه داشت تا سال 325 میلادی، یعنی تا زمانی که عیسی علیه السلام به دنیا آمد و دو سه قرن بعدش یهودی ها حکومت داشتند. این راجع به دین یهود. و اما دین مسیحیت، بله قبل از یهود که من دارم دین را میگم، حکومت های دینی را دارم میگم. یه جمله گفتم که آیات قرآن را بعد میخوام میگم، چون آیات قرآن درباره ابراهیم داره ولی تو ادیان نیست دیگه. الان هم چیزی به اسم دین حنیف اینا جای وجود نداره که بیم. اون که گفتم قرآن رو بعد میگم، مرادم همین آل ابراهیمی بود که تو قرآن هست. و اما مسیحیت، عیسی علیه السلام در زمانی که به اورشلیم تشریف آورد، اون موقع اورشلیم در تحت حکومت پیلاتوس بود و پیلاتوس حاکم یونانی تبار بود و اصلا او اجازه نمیداد کسی مثل عیسی علیه السلام اصلا از مسافرت بره، از شهری به شهری بره، حتی اینجور اجازه نمیدادن. یعنی عیسی علیه السلام حکومت تشکیل نداد، اما نه به خاطر اینکه تو دینش حکومت نبودا، به خاطر اینکه شرایط زمانش یه جوری بود که نمیتونست حکومت تشکیل بده. در سال 325 که در واقع میشه سال اول قرون وسطا، که قرون وسطا از این زمان شروع میشه، اون زمان مهمترین شخص تو مسیحی ها آگوستینه. آگوستین ایشون اومد چند تا مسئله رو تو مسیحیت مطرح کرد. یک مسئله این بود که این دنیا شهر خداست و در شهر خدا خدا باید حکومت بکنه، نه انسان. خب وقتی که خدا مجرده و خدا نمیشه مستقیم بیاد حکومت بکنه، جانشین خدا که به نظر او پاپ هست، پاپ باید حکومت بکنه. یعنی این شهر خدا نظری بود که آقای آگوستین مطرح کرد و این تو مسیحیت هم پذیرفته شد، این شروع حکومت دینی مسیحیت. در قرن 12 میلادی، این مال قرن 4 بود، تو قرن 12 میلادی آکویناس اومد مسئله لعنت شهر رو مطرح کرد. مقصود از لعنت شهرم این بود که این دنیا شهر لعنتیه. علت این که شهر لعنتیه اینه که تو این دنیا گناه شده و گناه توهین به خداست، ولذا این عالم عالم بدیه. چون این عالم بد است و شهر لعنتیه، اگر بخواید لعنتش برطرف بشه باید خدا حکومت بکنه و دین حکومت بکنه. تا این لعنت و بدی و گناهی که تو این دنیا هست برطرف بشه. پس مهمترین متفکرین مسیحی معتقد به حکومت دینی بودن. حالا چه اونجور چی؟ تو انجیل یه آیه ای هست، اون آیه اینه، میگه باید شمشیر دو لب در دست حاکم دین باشد. شمشیر دو لب، این شمشیر دو لب که تو انجیل اومده، اینم جالبه ها، میدید این مسیحی ها که همیشه به قرآن ما توهین میکنند، تو قرآن ما شمشیر اصلا مطرح نشده در حالی که تو انجیل شمشیر مطرح شده. و کسی بخواد اینها رو عیب و ایراد بگیره، این چیزا تو کتابای خود اوناست، و الا توی قرآن شمشیر نداریم که. شمشیر دولبی که تو انجیل اومده، خودشون شمشیر دولب رو اینجوری تفسیر میکنند، میگن شمشیر دولب یعنی قدرت دوگانه، یکی قدرت دین، یکی هم قدرت سیاست. قدرت دین و قدرت سیاست باید تو دست عالم دینی باشه، تو دست یه نفر باشه و او مثلا کارها رو تنفیذ کنه. این شمشیر دو لب تو مسیحیت یعنی همین حکومت دینی. این راجع به مسیحیت از زمان رنسانس به بعد که دیگه قدرت کلیسا کم شد و یواش یواش تا به اینجا رسیده که دیگه پاپ ها از قدرت کنار رفتن، تو این 10 قرنی که پاپ قدرت داشت که حکومت همش میکرد، یعنی 10 قرن قرون وسطا 10 قرنی بود که پاپ حکومت میکرد. الانم که پاپ حکومت نمیکنه، نه به خاطر اینکه، یعنی پاپ میگه حکومت جزء دین نیست، از باب اینکه الان زورشو نمیرسه. همین الان پاپ حکومت که داره دیگه، همین واتیکان خودش یک حکومت دیگه، تو هر کشوری سفیر داره، هر کشوری تو واتیکان سفیر داره، خود واتیکان عین یک دولت عمل میکنه. یعنی همین الان یه نوع حکومت دینی تو مسیحیا هست طبق دین خودشون، و اگرم بتوانند دوباره همون کارای قرون وسطا رو تکرار میکنند. همین الان هر سال پاپ اعلامیه صادر میکنه، هر سال یه اعلامیه صادر میکنه، میگه که این بانک ها حرام است، اینو دارن ربا میخورند، در بانک رو باید ببندید. این هر سال اعلامیه میده پاپ درباره همجنس بازی، هر سال مثلا اعلامیه میده درباره یه شکل حکومت، هر سال اعلامیه میده. این شاهده اینه که یعنی هنوز مدعی حکومت هستن. اما خب کسی حرفشون رو گوش نمیده. پس 10 قرن حکومت داشتند، الانم که ضعیف شدن، الانم یک حکومت ضعیف تو واتیکان دارند. یعنی الان دولت ایتالیا هیچ نفوذی رو واتیکان نداره دیگه. واتیکان هم درآمدش، هم امنیتش، همه چیزش مستقله. و اگرم بتونن باز حکومت تشکیل میدهند. اینو عرض کردم که یعنی تو این دوتا دین، یهودیت و مسیحیت، میبینیم که حکومت دینی وجود دارد. حالا ادیان دیگه مثل ادیان شرقی، اونا دیگه خیلی مبتلا به ما نیست، اونا رو عرض میکنم انشاءالله جلسه آینده وقت تعریف حکومت دین. نه چون من این دوتا دین رو خواستم بگم، اونا رو میام روی قرآن، از قرآن استفاده میکنم که مثلا زمان حضرت ابراهیم و حضرت نوح چجوری بوده، اون از قرآن انشاءالله.